جاده ها آشنا کرد. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این ساعت توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی فرهنگی جلب میکنیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اختباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم بابت اینکه گفتگوی فرهنگی رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید و بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و میزبانی از مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو، یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع این برنامه اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی این همنشینی شبانه رو به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، ظرفیت پایگاه‌های بسیج در تربیت کنندگی و تربیت شوندگی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم، جناب آقای کیانوش بستاک، رزمنده، راوی و مدرس دانشگاه، جناب دکتر حسین اورکی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت محمد رسول الله در تهران بزرگ. جناب بستاک بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن اینکه ایام هفته بسیج رو تبریک میگم، خدمت شما و میهمان عزیز سلام عرض میکنم و مردم عزیز و شنوندگان عزیزم عرض ادب میکنم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر رکی، پذیرا باشید. شبتون بهش خوب بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم. همچنین سلام ویژه من تقدیم به همه شنوندگان عزیز این برنامه.
یک جهان سپاسگزارم. خب جناب دکتر اورکی بزرگوار، من بنا به رسم ادب کسب اجازه میکنم از شما بحث رو با جناب آقای بستاک آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. من هم در همین سرشراغی برنامه و پیش از گفتگو عرض تبریک و شادباش دارم هفته بسیج رو به نوعی به کسانی که ذیل این پرچم، این راه مقدس مشغول فعالیت هستند و در نگاه کلان به تمام ملت ایران که الحق و الانصاف در مسیر این طی کردن 45 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با این شجره طیبه یا همدل و هم نفس بودن و یا یاریگر و باورمند به آنچه که در ذات و تفکر نگاه این عزیزان هستش. جناب مصطفی عزیز، اگر نگاهمون رو بر تمام این طلایه‌داری 45 سال انقلاب شکوهمند اسلامی، شکل گیری این شجره طیبه قرار بدیم، فراز و فرودهای مختلف و متعددی رو شاهد بودیم. بخشی از این طلایه‌داری رو شما و همرزمانتون در دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس نمایندگی کردید و امروز به عنوان افرادی که از آن خاطرات بسیار بسیار دور و دیر و شیرین، البته در کنار تلخی‌هایی که قطعاً اتفاقی مانند جنگ داره، مصائبی که همراه خودش داره، اما آنچه که شکوه و حضور حماسه امروز، صلابت، حریت، امنیت و قدرت کشورمان هست رو قطعاً در اون 8 سال میتوان بسیار بسیار درخشان مرور کرد. امروز بعد از گذشت 3 دهه از پایان حماسه جنگ تحمیلی، وقتی به آن روزها و میراثی که از آن روزها باقی مانده در پس گذار سه نسلی که ذیل انقلاب شکوهمند اسلامی متولد شدند، تربیت پیدا کردند در همین آب و خاک، با گفتمان فرهنگی انقلاب همدل بودند، در نهایت میتوانیم امروز اونها رو به ویژه نسل سوم رو، نسلی نوجو، نوپا، نوجوان و جوان خطاب بکنیم. در انتقال این میراث، آنچه که امروز میخوایم روش صحبت بکنیم، میراثی که میتواند تربیت کننده نه فقط در مقام معلم بلکه ارائه دهنده الگو در حقیقت باشه، یعنی من بسیج رو به ماه و بسیج در قالب یک اسوه حتی بهش نگاه میکنم، آن تفکرش، آن ماهیتش، آن ذاتش رو تا چه حد تونستیم، این تونستیم همه افراد جامعه، مسئولان، متولیان، دولت‌های مختلف، سیاست‌های موجود، اقداماتی که صورت گرفته، آن میراث رو برای نسل، تأکید می‌کنم، نسل نوجوان و جوان و نوپای امروز منتقل بکنیم. این برای تلیه کلام شما، در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه اجازه بدید یه ملاحظه‌ای رو قبلش بگم. بسیج راه، یه تفکره. معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه،
بله،
دقیقاً مسیر حضور مردم رو تو انقلاب تعریف کرد. انقلاب اسلام انقلاب مردمی بود
بی تردید.
این انقلاب مردمی با حضور مردم معنا و مفهوم پیدا کرد و الان هم با همین معنا و مفهوم پیدا میکنه
به تحقیق.
اگر این راه و تفکر رو بخوایم بررسی کنیم، داخل الهاز جمعیتی، الهاز کیفیت، الهاز کمیت، اثر بخشی و مسائل مختلف ابعاد مختلف، فکر میکنم بتونیم امتیاز بالایی به نقش بسیج بدیم. شما یه زمانی انقلاب اسلامی محل تجمع مردم برای راهپیمایی ها مساجد بود و حسینی ها، محل انتقال پیام انقلاب مساجد و حسینی ها، و جوانان و نوجوانان قشر اصلی مخاطب امام بودن در آغاز انقلاب. بعد از انقلاب هم همین قضیه شکل گرفت. این مقدمه ضروریه بگم، برای همین
تاکید کنم.
بله، اونم این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همونجوری که مردم در دوره انقلاب این حضور رو تو مساجد داشتن و تو راهپیمایی و تو عرصه‌های مختلف، امام نقش مردم رو عمق داد با حضور در انتخابات.
درسته.
به مرور مسیر شکل‌گیری نهادهای انقلاب و سیستم کشور قوام پیدا کرد. در 13 آبان 58 قرارگاه مرکزی براندازی و ضدیت و توطئه برای انقلاب اسلامی و ملت ایران، لانه جاسوسی آمریکا، توسط دانشجوی برخط امام فتح شد.
بله.
دقیقاً 38 روز بعد با اوجگیری توطئه ها، امام دستور تشکیل بسیج رو میده و این بسیج، ارتش 20 میلیونی، بسیج مستضعفین، برای اینکه با نقش مردم و حضور مردمه که این در واقع روند شکل میگیره و انقلاب کامل. هم پیروز میشه، هم ثبات پیدا میکنه، هم میتونه صادر کنه خودش رو. این مقدمه رو گفتم از این باب که بدونیم این عقبه چیه.
خیلی لطف کردید، سپاسگزارم.
و جمع‌بندی کنم به سوال شما کاملا بپردازم، اونم این که از ابتدا قبل از انقلاب و انقلاب و دوره جنگ، دوره سازندگی، دورهای تهاجم فرهنگی، دوره مدافعین حرم، شما عرصه‌های مختلفی که بررسی میکنید، همیشه این نوشوندگی در انقلاب اسلامی بوده و جوانان و نوجوانان پرچمداری رو از بزرگترها و شهدا و از پیشکسوتاشون به دست گرفتن.
بله، بله.
من میتونم مصادیق زیادی رو نام ببرم. شهید صدرزاده، از شهید آرمان علیوردی،
روح ایشون هم.
یعنی کسانی که کنار شهدای مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل شهید همدانی، مثل جدیدن شهید سید حسن نصرالله و سایر شهدای جبهه مقاومت، میبینید اینا همه دنبال اینه که این پیام، این آرمان به سمت جهانی شدن بره. من فکر میکنم انقلاب اسلامی داخل این باز تولید و نوشوندگی بسیار موفق بوده و حالا اگر ادامه بس رسیدیم به مصادیقش و کارکردهایی که پایگاه بسیج دارن، انشاءالله بیشتر توضیح میدم با مصادیقی که ما تو مساجد، تو دانشگاه‌ها و تو اقشار مختلف داریم، برای اینکه این نوشوندگی رو به عینه بتونیم ببینیم.
درود بر شما، بسیار عالی. چون در فرمایش جناب گستاکی بزرگوار بود، ما هم یادی بکنیم از سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار همدانی، سردار تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. چند روزی هست که از سال روز تولد او در حقیقت سپری کردیم. سردار عباس نیلفروشان و بسیاری از نام ها، همه اینها قطعا در مسیر آرمان انقلاب به شهادت رسیدند و بنابر نص صریح و مر قرآن نزد خداوند روزی گیر و روزی خار هستند و قطعا میان ملت ایران هم زنده. اما جناب دکتر اورکی بزرگوار، با شما همراه و همدل بشیم بعد از روایت، بیشتر بهتر بگویم عقبه تاریخی که جناب استاد لطف کردند در پس گذار آنچه که بر بلندای این شجره طیبه بسیج گذشته. کماکان این تمنا رو دارم با توجه به اینکه این گفتگو گفتگوی فرهنگی است، مؤلفه‌ها تا آنجا که امکان دارد بر ساحت فرهنگی استوار باشه. نگرش تاریخی یا روایت‌های اجتماعی حتما باید عنوان بشه، اما ساحت گفتگوش مثلا در گفتگوی اجتماعی یا گفتگوی سیاسی شبکه رادیویی گفتگو به تعریف و تبیین می‌نشیند. با شما جناب دکتر اورکی از فصلی از برش فرمایشات جناب بستاک وام می‌گیرم. به عنوان کسی که میانه دهه 50 متولد شده، آنچه که ایشان بهش اشاره داشتن رو در دوران کودکی دیدم، اینکه مساجد، حیات، تکایا، محل ورود و تربیت کردن نسل کودک و نوجوان، حتی بسیاری از مردمی بودند که آن زمان با آرمان‌های انقلاب اگر آشنا هم نبودند، در چنین محیط‌های فرهنگی و مذهبی آشنا می شدن و خب قطعا بسیار بسیار پررنگ بود نقش گروه کودک، نوجوان و جوان. من کماکان تاکیدم بر امروز هستش. این عرض من نیست عقبه مهمانی از بسیاری از حجاج اسلام و بزرگوارانی که مثلا در ایامی مثل ایام اعتکاف، در ایامی مثل هفته مسجد، مناسبت ها و رخدات های مذهبی، اینجا ما بیشتر میزبان این عزیزان بودیم. یکی از گلای مندی هایشان در مسیر بپذیریم همون شبیخون فرهنگی که حضرت آقا بهش اشاره کردن در فرمایشات جناب بستاک هم بود. امروز دیگه مساجد از این دست افراد بسیار 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 کمتر شده. نمیگم نوجوان و جوان امروز ما در مسجد حضور پیدا نمیکنه، قیاس میکنم با آنچه که در دهه 50 در دهه 60 بود. حسب فرمایش دوستان، هنگام اذان ظهر یا اذان مغرب و عشا، اغلب عزیزانی که اونجا هستند مثل شمای دو بزرگوار سن و سالی از آنها گذشته، رد روزگار خاکسترنشین کرده محاسنشون رو، افرادی هستند که شاید میان سال در حقیقت حساب میشن، نه نوجوان و جوان. اینجاست که شاید این مؤلفه، حالا نقش پایگاه های بسیج، حتی خود مساجد و تکایا در امر تربیت کنندگی و آنچه که خودشون باید بیاموزن، مثل فرمایش مقام معظم رهبری، یعنی گام گذاشتن در حوزه بیانیه، گام دوم جهاد تب، این روز آمد شدن زبان افرادی که قرار است با نسل نوجوان و جوان امروز صحبت بکنن که جهانشون، نگاهشون، بینششون، گویششون حتی با دهه قبل هم متفاوته، چه برسون بخوام با دوران نوجوانی خودم یا کودکی خودم در دهه 60 قیاس بکنم. در خدمتتونم آقای دکتر.
خب تشکر میکنم بابت نقطه سنجی و اشاره به نکات واقعا ضروری امروز جامعهمون که در کلام دو بزرگوار کاملا آشکار بود. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، میخوام که با احترام کامل ایام رو محضر همه ملت شریف ایران به ویژه همه آهادی که قلبشون برای پیشرفت و اعتلاء ایران اسلامی و رسیدن ایران عزیزمون، ایران اسلامی عزیزمون به اون جایگاهی که شایسته و بایسته اون هست میتبه، تبریک بگم. هفته بسیج بر همگان مبارک. ما این مسیر رو به وسیله یک قشت طی نکردیم. همه آهاد مردم بنا به فهمودی هم که شما توی کلام ابتدایی ارائه کردید، همه با همین مسیر رو طی کردیم و این یه موفقیت همگانی بوده. لذا به همه آهاد ملت شریف ایران تبریک میگم و امیدوارم که خدا توفیق بده با عنایت ویژه بسیجیان مخلصی که با جان خودشون در اوایل انقلاب این انقلاب رو رقم زدن و بعدن با فداکاری که یکی از چیزهایی که شاید ارزشمندترین باشه نزد هر فرد جانشون باشه، بعدن در صحنه‌ای که به ما تحمیل شد 8 سال نزدیک به یک دهه جنگ تحمیلی تونستن این انقلاب رو تثبیت بکنن. امیدوارم که ما رهروهای شایسته‌ای باشیم و بتونیم مثل اونها امروز در زمانی که داریم زندگی می‌کنیم بتونیم بهترین نقش خودمون رو ان شاءالله رقم بزنیم. اما در رابطه با وضعیت امروز جامعهمون و این که آیا آن مفاهیم به درستی و دقیق به نسل نوجوان منتقل شده و امروز جایگاه بسیج در کشورمون چیست، حالا توی بحث‌های بعدی خیلی مایل هستم که بریم سر اصل مطلب و این موضوع رو صحبت کنیم. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که خواهش میکنم این که به تعریف عمومی بسیجیان دینشون رو به این انقلاب ادا کردن و در حال فداکاری و انجام اون مأموریت‌ها یا رسالت‌هایی که بر عهده‌شون هست آیا موفق بودن؟ 100% جواب اینه که به گفته همگان، یعنی دوست و دشمن معترفن که در بزنگاه‌های مختلف انقلاب اسلامی و ایران عزیزمون، از بزنگاه‌های به قول معروف طبیعی سیل و زلزله تا حوادثی که توسط دشمنان ما برای ما رقم خورده، نقش کلیدی خودشون رو رقم زدن. ولی آیا اینکه همه عناصر تونستن کمک کنن به اینکه بسیج به اون جایگاهی که باید و اون نقشی رو که باید بهتر و راحت‌تر تسهیل بکنن مسیرها رو؟ خب نه، ما توی جامعهمون حتما نیاز داریم که این گفتمان و این در حقیقت رویه بین آحاد مسئولین ما به گونه‌ای رقم بخوره که عرصه‌های مختلف برای ایفای نقش بسیج فراهم بشه. بسیج ظرفیت‌های مختلفی رو در مدرسه شما میتونید تصور بکنید تا دانشگاه داره. لذا اینها همه به عنوان عناصری گره‌گشا برای جامعه ما میتونن نقش ایفا کنن. خب شما خیلی خوب مستظر هستید که ما در اقشار مختلف بسیج داریم. بسیج هنرمندان، بسیج پزشکان، بسیج کارکنان، بله. کارمندان. لذا همه این پایگاه‌ها در حقیقت سنگرهایی هستن برای کمک به انجام هرچه بهتره اون رویه های حتی تخصصی در اون قشر. بنابراین خیلی بهتر میتونیم شاید با دستورالعمل ها، شاید با مقررات، من فکر میکنم شاید قوانین خیلی خوبی رو داشته باشیم، اما اینکه بتونیم به عنوان کاربردی این قوانین رو در کف کار و در میدان عمل پیاده کنیم، شاید نیاز داشته باشیم به مقررات درون سازمان ها برای اینکه این کارها خیلی بهتر و رویه تر انجام بشه. البته حتما اگه بخوایم مقایسه بین امروز و 10 سال یا دهه های گذشته انجام بدیم، حتما وضعیت خیلی خوبی رو داریم، حتما رو به پیشرفت بودیم. اما خب یکی از ویژگی های بسیجی و بسیجیگری مطالبه گریه، یعنی راضی نبودن به شرایطی که در اون قرار داره. ما حتما فکر میکنیم که و معتقدیم که میتونیم به جایگاه های بهتر و به نقش آفرینی های اثر بخشتر انشالله دست پیدا بکنیم با همدلی و همیاری. حالا اگر مایل باشیم میتونم مصادیق اون رو و نقش هایی که عزیزان ما بسیجیان ما در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی رقم زدن شاید در همین چند وقت گذشته اشاره بکنم، اگر نه موکولش میکنیم به بحث بعدیمون.
حتما اجازه بدید بریم سراغ فرمایشات جناب بستاک، چون دو عزیز دو تلیعه ای رو درست از کمی متفاوت با پرسشی که من مطرح کردم، اما قطعا از زاویه دید دو عزیز لازم برای ورود به بحثتون مطرح کردید و با شما در گام بعدی جناب دکتر رکی با همین مؤلفه ها مصادیقی که بهش ارجاع اشارت کردید و لطف کردید که بازه زمانی اخیر رو برای فرمایشاتتون انتخاب کردید همدل خواهیم بود. و جناب بستاک عزیز، چون شما هم در پایان فصل نخست فرمایشتون آنچه که قرار گرفتن بر آن اکنون امروز، آنچه که بر جامعه‌مون داره میگذره رو به فصل دوم فرمایشتون موکول کردید، هر پرسشی نخواهم داشت، فرمایشتون رو به یک نقطه ای از حوزه امن در مقام معنا برسانی تا فصل دیگر از گفتگو رو با شما آغاز بکنید. در خدمت هم.
در مورد بحث بسیج و تفکر بسیج و حضورش و نقشش داخل جامعه، امام مبنایی رو گذاشت و امام خامنه ای هم این مبنا رو توسعه داد.
بله.
در واقع تعمیق پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف با تشکیل اقشار مختلفی که برادرم دکتر اورکی فرمودند، شما اگه دقت کنید نقش پذیری مردم در اداره جامعه سال به سال و دوره به دوره عمق بیشتر و حوزه‌های تخصصی رو بر عهده گرفته. اگه دقت بکنید انقلاب اسلامی داخل مسیر در واقع حرکت خودش با اون محوریت بحث فرهنگی من شما فرمودید
اصلا
ادامه میدن بعد ادامه میدن یه تفکری تو انقلاب اسلامی شکل گرفت با من تفکر بسیجی. این تفکر به بالندگی جامعه کمک کرد. خب ما دقیقا تاریخمون داریم، عهدنامه گلستان، عهدنامه ترکمانچای، اشغال ایران در جنگ جهانی اول، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، سقوط دولت ملی مصدق، دقیقا تمام این صحنه‌ها و سایر صحنه‌های دیگه میشه اسم آورد. بررسی کنید مردم نقشی تو جامعه ندارن و ما چون نظریه مقاومت و و تز حکومتی درستی نداریم و نقش درستی رو برای مردم تا این در واقع چند صد سال گذشته تعریف نمی کردیم، داخل جامعه همیشه متاسفانه جامعه ایران درگیر ذلت، درگیر شکست، درگیر در واقع کشته شدن میلیون ها ایرانی در کشور اتفاق و ایران بارها اشغال شد و جنایات متعددی تو ایران شکل.
بله.
تفکر بسیجی سبک زندگی رو تولید کرد. این تفکر بسیجی و این راه و این در واقع منظومه فکری که امامان انقلاب اسلامی در واقع این 45 سال قریب 46 سال به مرور مطرح کردن و پرورش دادن و همراه سازی مردم شکل گرفت و مردم این صحنه رو پذیرفتن و قبول کردن. و ما دقت کنید هر جا تو کشور مردم رو ما به صحنه آوردیم و سازوکار حضور مردم رو تعریف کردیم، یه سبک زندگی شکل گرفت. یعنی مردم احساس مسئولیت رو تو بسیج یاد می‌گرفتن، سازماندهی می‌شدن. ما یه زمانی با راهپیمایی احساس مسئولیت بود، بعد اومدیم نهادهای انقلاب تشکیل دادیم، مثلا جهاد سازندگی رو تشکیل دادیم، یه بخش از مردم برن مسئله محرومیت زدایی رو پیگیری کنن، سپاه اومد بس امنیت رو پیگیری بله. کنه و مسائل مختلف پاسداری از شئون مختلف انقلاب اسلامی و دستاورداش رو پیگیری کنه، مثلا بنیاد مسکن اومد بس مسئله مسکن رو بتونه برای محرومین حل کنه و بسیار موفق بود داخل سالهای اول انقلاب. میخوام بگم یه تفکری شکل گرفت داخل این روندی که امام و بعدش هم امام خامنه ای پیگیری کرد تو کشور، تلیه داره تمام این مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی. پرچمدار کیان؟ جوانان و جوانان. من میام برای سالهای اخیر، یعنی نوجوانان و جوانانی که دغدغه بله. اصلی ماست و نوشوندگی و آینده این کشور به عهده همین هاست
کاملا.
بله. شما الان نگاهی که رهبر انقلاب داخل قله سازی و الگو سازی تو بخشهای مختلف پیگیری میکنه، این که با تفکری که پیشگامی رو، پیشروندگی رو و پیشبرندگی رو از آقا داره حمایت میکنه، دیدارای ایشون با نخبگان کشور رو بررسی کنید.
بله.
احساس مسئولیتی به اینا منتقل میشه بررسی کنید. شما اسم شهید تهران مقدم به خوبی اشاره کردید. خب ایشون فوق دیپلم متالورژی اگه اشتباه نکنم مواد متالورژی داشته. بله. ایشون با فوق دیپلم کاری رو شروع میکنه که الان ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم، میتونیم با عزت بیستیم. یعنی تولید علم رو شما مرحوم دکتر آشتیانی رو بررسی کنید، سلاح بنیادین، یه تفکر جهادی و تفکر بسیجی داخل عمل ایشون هست و جهادی و روش مدیریتی ایشون هست که ما رو تو عرصه در واقع سلاح بنیادین بسیار جزء چند کشورهای دنیا قرار میده. شما الان بررسی کنید داخل تمام عرصه‌های علمی، داخل عرصه هنر، داخل عرصه فرهنگ، داخل ما تو بحث کتاب، تو بحث شعر، یه بررسی کنید انقلاب اسلامی یه تفکری رو ما بین مردم عمق داده و گسترش داده. توسط کی؟ توسط خود مردم. چون بسیج نقشش چیه؟ بسیج نقشش سازماندهی مردم برای خدمت به مردم، برای حل مسائل مردم. و این مردمی که داخل این صحنه احساس مسئولیت میکنن دیگه، مثل دوره اهدمان ترکمانچای گلستان یا دوره جنگ رو 92، کسی نمیگه به من چه. الان هر کس میگه به من مربوطه مسئله اقتصاد، به من مربوطه مسئله فرهنگ. دلش میسوزه و تلاش میکنه با هر نگاهی ممکنه، طرف حتی مثلا با مذاهب مختلف باشه، از اقوام مختلف باشه، یه وحدت ملی رو ایجاد میکنه، احساس مسئولیتی رو ایجاد میکنه. که ما الان شما بررسی کنید داخل مسائل فرهنگ تو جامعه هست، مثلا مسئله خانواده یه مسئله ایه که محور وحدته. الان چرا بررسی کنید تیش سالهای اخیر، چرا بسیج وارد بحث مسئله کمک به جلوگیری از طلاق شده؟ چرا بسیج وارد مسئله کمک به ترک اعتیاد شده؟
کامل.
یعنی اینا مسئله اجتماعی، درد جامعه، درد ماست. بسیج یاد میگیره، بسیجی یاد میگیره در بسیج که درد جامعه رو درد خودش بدونه، حتی اگر اینکه او شخص درک نکنه بسیج رو. خب ما زمان جنگ به ما میگفتن برای چی میرید بجنگید؟ چند صد متر خاک، چند کیلومتر خاک به چه دردتون میخوره؟ چرا توی بیابونه خودتون میرید میجنگید؟ الان هر کس با نگاه مادی هم بررسی کنه میبینه آقا این خاک ارزش داشت، حالا عزت ملی خب سر جا خودش.
بر شما. بله.
اگه شما یه تفکر بسیجی رو ما بتونیم درست بشناسیم و تبیینش کنیم برای مردم، ما داخل بحث جذب حد اکثری خیلی عرصه‌های پیموده نشده داریم. الان رهبر انقلاب مباحث مختلفی رو مطرح میکنه تو مسائل مختلف جامعه، فرهنگ سازی های شکل میگیره. شما الان داخل اخیر قضیه غزه و لبنان، قریب 13 ماه ما تو این نبرد قرار گرفتیم. خب رهبر انقلاب مدتی پیش مطرح کرد هر کس با هر امکاناتی داره کمک کنه به مردم لبنان، به مردم فلسطین، به حزب الله. خب این جهادی که شکل گرفته مثل زمان جنگ، مثل قضیه زلزله بم.
بله.
مردم دارن میان هر چی دارن میذارن پاکار. این خیلی ارزشمنده. این فرهنگی که ما تو جامعهمون شکل بگیره، مسائل ما و جامعه به هممون مربوطه. این فرهنگ فرهنگیه که نیاز جامعه است و مسائل کشور رو حل میکنه.
درسته. مؤلفه نگرش تبیینی در راستای نخست شناخت، دو دیگر البته ترویج و نضج و تبیین تفکر بسیجی رو حتما در گام دیگر با شما جناب بستاک عزیز پی خواهیم گرفت. یک رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
بسیج یادگار گرانبهای امام برای کشور است. امام آفریننده بسیج و پدر بسیج است. در این حال خود اون بزرگوار میگوید که من افتخار میکنم که یک بسیجیم. شأن بسیج این. امام درباره بسیج توصیف های گوناگونی دارن. یک جا امام میگوید که بسیج لشکر مخلص خداست. یک جا دیگر امام میگوید بسیج مدرسه عشق است.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
خب این توصیف ها لفاظی نبود، صرفا ایده پردازی هم نبود.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
همه واقعیت داشتن اینها رو دیدن، اون در میدان رزم، اون در میدان محبت، همه به چشم دیدیم بسیج چه کار میکنه.
امام عزیز و ولی فقید دستور فرموده الا بیت المقدس.
شما دوران جنگ یادتون نیست عزیزان من؟
هواپیماهای دشمن به آسمان تهران رسیدند.
چه کردند؟ چه جوری گذروندند؟ با چه نیتی وارد شدند، با چه عزمی اقدام کردند، چه جوری رفتند.
علالو پیام حضرت امام شنیدی؟
نقشای تعیین کننده آفریدن، البته قله هایی هم داشتن. قله بسیط سلیمانی است.
فضل در بل کعبه، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
فیاد شیرازی است، همت است، بابایی است. قله های بسیط